Karanlık olacak.
نوه 92 خارج اصول استاد شبیری.
بسم الله الرحمن الرحیم و نستعین انه خیر ناصر الضمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی آدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. جلسات قبل در مورد محمد بن قیس یه تمرینی دادیم، هیچی در نیم
در نیم برده
یه
مرینه عامه باشن در روحه یعنی ابن رحام نسبت به رئیس بودم این بنجلی
خیلی روایاتی که محمد علی رو از محمد رو نمی کنه قضایی های پیامبر خیلی از پیامبر نقش شده خیلی هاش مثلا از امام صادق امام باقر خیلی داشت از پیانبر نمکنه نمیده میتونه قیمه باشه
تو شهر حال محمد وقیب چیزی در این زمینه که مثلا چیزی در مورد قضای پیغمبر حالا قضای امیر المومنین که
قضاوت
داشته و تو تیره علی ابن رعاب نبود. من یه موقعی چک سریع کردم توی روایت علی ابن رعاب چی از قضای امیر المومنین جایی که قضا امیر المومنین باشه علی ابن رعاب نقل نکرده.
نمیشه از این اون نسل باشه چون قاضی بوده و با اهل سنت بوده پیامبر خیلی از حضرت از پیامبر خیلی براش نقل کرده این نمیتونه قضا باشه
نمیش
مثل سکونی ها بوده که میگم نسبت میده
با سند اینون که نقل نشده. حالا باید ببینیم
من هم یه نگاهی میکنم ببینم چیز خاصی در میارم یا نه.
شما فهمیدن من شما به دست آوردم.
نه نه من اینا رو معمولا تمرینایی که میگم خودم کار نمیکنم. بنایه و ما قیس اتفاقا چیز پرخوش خیلی دیدم ولی خصوص این رو مراجعه نکردم به اینکه رفقا
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم به این السعین انه خیر ناصر الضمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ذیل آیه آل عمران آیه پنج سوره آل عمران یه مجموعه روایات ما داریم که در کتب مثل تفسیر نورالثقلین و برهان اینها آورده شده. یکی در این روایات روایات خیلی زیادی هست مجموعاً که ازش استفاده میشه. راسخون فی العلم ائمه هستند و راسخون فی العلم عتب الله تقریبا تو روایات روشن هست. فقط یک روایتی هست که مخالف اونها هست، روایتی هست که در توحید صدوق به سندش از مسعد ابن صدقه نقل شده، حتی سند معتبری نیست، سند سند خب یه سری اشخاص هست که اسماعیل ابن اسحاق جوهنی، فرج ابن فروه اینها اثبات رسالتشون مشکل. حالا خود مسعد ابن صدقه حالا یا با اکثار روایت تصحیح میکنیم یا مسعد ابن صدقه رو میگیم با مسعد ابن زیاد یکی هست که مظنون هم همینه و توصیق صریح مسعد ابن زیاد مسعد ابن صدقه رو هم درست میکنه، ولی خب تو سند اشخاص دیگه واقع هستن که قابل اعتماد نیستن. این روایت تو نهج البلاغه وارد شده، خطبه‌ای هست خطبه اشباح، ولی نهج البلاغه مشکل هست اعتماد کردن به منقولاتش. عنوان یک منقولات حجت. بله اون معید خوبه، به خصوص در جایی که معارض با سایر منقولات باشه. علی تقدیر متنش این هست که وَأَلَمْ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ عَنِ الْإِقْتِحَامِ فِي السُّدَدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُيُوبِ فَلَذِمُ الْإِقْرَارِ بِجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ فَقَالُوا آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا فَبَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اعْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْمًا فسما ترکهم التعمق فیما لم یکلفهم البحث عن منهم فسوخا فاقتصر على ذلك ولا تقدر عظمت الله على قدر عقلك فتكون من الهالکین. که در واقع خود این اشاره به یک نوع مخالفت با ظاهر این تفسیر با آیه هست، چون آیه توی این میگه که راسخون فی العلم کسایی هستن که وارد وادی مجهولات نمیشن، وارد وادی متشابهات نمیشن و خداوند همینی که اینقدر درک دارن که وارد این چیزها نمیشن این رو رسوخ نامیده. خب این یه اصلش اشاره به یه نکته ای هست که کدوم تفسیری هم هست، کدوم تفسیری گفتن ظاهر راسخون فی العلم این کسی هستن که علم جدی دارن، راسخ در علم هستن، لازمه علم جدی داشتن اینه که مطلبی رو بدونن، نه مطلبی رو ندونن. مطلبی رو ندونن این که نه خود ظاهر آیه اقتضا میکنه راسخون فی العلم عطف به الله باشه. این روایت در واقع یک نوع پاسخی هست بر اون که خداوند به اصطلاح اینی که نرفتند تعمق کنند و وارد وادی های حیرت و سرگشتگی بشند، خود همین یه مرحله از علم تا به دانجا رسید دانش من که بدانم هنوز نادانم. ولی خب طبیعتا اینا یک نوع توجیه و تفسیره، یک نوع تعویل کلام هست. اگر
فرض روایت
نمیدونند، نمیدونند و در واقع توقف میکنن و میدونن که نمیدونن، یعنی این مقدار ان خلاصه قصدن و ان اختیارن دیگه وارد نمیشن، این مقدار مقامشون بالا رسیده که بفهمن که نمیفهمن. از کن تا دیدن جا رسید دانش من که بدانم هنوز نادانم، یه همچی معنایی از این روایت استفاده میشه. این روایت اگر سندن درست بود، مخالف روایت دیگر بود، میشد صلاحیت داشت برای اینکه آیه قرآن رو اینجوری حمل کنیم، ولی به هر حال حمله. این آیه قرآن ابتداعا معناش این نیست، اونه که ابتداعا از خود راسخون فی العلم استفاده میشه اینه که کسانی که علم راسخ دارن، علم راسخ دارش اینه که اصلا اینی که راسخ علم بودن هست، این ظاهرش اینه که میخواد بگه میدانن. بله اگر نه میخواد بگم فرض کنید اگر بگم دانشمندان بسیار مهم به طور طب محمولی که برای این حمل میکنن محمول این هست که مطالب رو میدانن، اما فرض کنید بگیم دانشمندان بسیار مهم این مطلب رو نمیدانند، خالی از بودی علیه تقدیم عرض کردم عمده این هست که این سندن قابل اعتماد است. معارض روایت دیگه متعدد هم هست که راسخون فی العلم رو میگه علم و تعویل کتاب رو میدانند. خب این اینجوری، اما این یه مرحله دیگه در مورد متشابه هست. متشابه خب یک روایتی که خوندیم هم روایت محمد بن قیس که به هر حال از سندی هم قابل اعتماد هست، اون میگه نزول آیه در مورد مقطعات قرآنه، ولی خب این معناش این نیست که اختصاص داشته باشه متشابهات به مقطعات قرآن، و در مورد مقطعات قرآن اون یکی از مصادیق شعبات تقریبا جزء مسلمات هم تو کتب تفسیری هست که معانی مختلفی که برای متشابهات میکنیم. حروف مقطعه قرآن یکی از این مصادیق روشنش هست، از مسلمش هست. عرض کنم خدمت شما یک دو تا تعبیر تو این روایات وارد شده. بعضی ها گفته شده که محکم اون چیزی هست که بهش عمل میشه، متشابه اون چیزی هست که بهش عمل نمیشه. فعمل محکم فنؤمن به و نعمل به و ندین به، و عمل متشابه فنؤمن به ولا نعمل به. خب این در واقع حکم متشابه رو بیان میکنه و مراد از متشابه در واقع متشابهی هست که حتی با مراجعه به محکم هم چیز نشده، معناش از متشابه بودن خارج نشده. این یه مطلب. یه تعبیر دیگه ای تو تفسیر عیاشی دو تا روایت وارد شده در که اونا یه مقداری مفهوم لغوی متشابه رو هم تا حدودی روشن میکنن، که البته هر دو روایت مثل سایر روایت های تفسیر عیاشی مرسل هست. یکی از این روایت ها یه ارسال زائد داره، یعنی تو خود سند موجودش هم ارسال داره. انا ابی محمد الحمدانی انا رجل انا ابی عبدالله علیه السلام. ابی محمد الحمدانی هم نمیدونم کیه. میگه قال سألت و انا ناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه، فقال انا ناسخ الثابت والمنسوخ مامزا. مامزا یعنی اون چیزی که سابقا بوده ولی الان دیگه نیست، همون معنای منسوخ که داریم. والمحکم ما یعمل به والمتشابه الذی یشبه بعضه بعضا. یه ابهام داره الذی یشبه بعضه بعضا، یعنی چی؟ فرض کنید در مورد متشابه ظاهر خیلی از هم روایات استفاده میشه تک تک آیات متشابه هستن، نه مثلا مجموع آیات متشابه متشابه هستن. یه آیه متشابه هست، بعض این آیه شبیه بعض هست، یعنی چی؟ خب اون تفسیری که معمولا میکنن، اون تفسیر در واقع میگن که متشابه یعنی اونی که بعضی از محتملات معناییش با بعضی از محتملات معنایی دیگه شبیه هست. خب خود همین هم که شاید قبلا هم اشاره کردم، این یه توضیح بیشتری در این مطلبی که قبلا هم عرض کردم بدم. ببینید متشابه اگر به معنای شبیه باشه، متشابه که اینقدر به معنای شبیه هست، ولی در یک شیء گفته میشه که متعدد باشه، یا حقیقتا بگیم زیدون و عمرون متشابهان، یا حکمن متجیز باشه، کتابن متشابهن مثانیه. کتاب به اعتبار اینکه یک مجموعه متشابه، یعنی بعض از آیاتش شبیه بعض دیگره، یک دسته هماهنگه، اونا خب مانعی نداره و به همین معنا میاد. اما در غیر اینها متشابه تعددش رو چجوری تصویر میکنیم؟ اینا گفتن تعدد رو به اعتبار معانی محتمله گرفتن، شباهت ها رو یعنی معانی احتمالیش شبیه هست. خیلی مستبعد هست حکمی که اگر خود حالا معنا رو، حکم معنا رو به لفظ درایت بدیم اشکال نداره، معنایی که معلوم نیست تازه معنای لفظ باشه، احتمال داره معنای لفظ باشه، مجرد احتمال معنای احتمالی رو، این رو حکمی که مربوط به اون معنای احتمالی هست به لفظ دادن، اون خیلی مستبعد هست. اینه که تفسیر کردن متشابه یعنی الذی یشبه المعانی المحتمله من بعضها بعضا، خیلی خروج از ظاهر لفظ است. متشابه ظاهرش همونه است که قبلا عرض کردم، معنی مشتبه. یه روایتی هم به همین مضمون وارد شده، روایت مسعود بن صدقه است، خیلی شبیه همین روایت ابی محمد همدانی هست، فقط این تیکش فرق داره. میگه که ان مسعود بن صدقه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه، قال الناسخ الثابت المعمول به والمنسوخ ما قد کان یعمل به ثم جاء ما نسخه و المتشابه مشتبه علی جاهله. مشتبه از ماده اشتباه بود و گرفته که از کنیم ظاهرن متشابه هم به همون معنای اشتباه و عدم تعیین مفاده. این به نظر میرسه متشابه همین معنایی هست که تو این روایت وارد شده. از این عرض کردن روایت از سندی معتبر نیست، ولی مضمونش مضمونی هست که یه نکته یه تو این روایت هم هست، مشتبه حالا جاهله تعبیر میکنه. این هم اشاره به همین هست که اینجور نیست که متشابه متشابه مطلق باشه، همه اشخاص براشون اون راست، اون معید همون مطلبی هست که روایت دیگه هم برش تأکید میکنه که الراست خونه فل علم، اینا معنای مشتبه رو میدانن، متشابه رو میدانن. علی ای تقدیر، ما در روایات چیزی که اثبات کنه که محکم مثلا ظواهر جز متشابهات هست نداریم. نکته جدیدی تقریبا از روایات ذیل آیه استفاده نمیشه، همون نکته اصلی که ما عرض کردیم که مشتبه علی جاهله چیزی رو که عرف اغلا وقتی حجت میدانند برای تعیین مراد اشتباه مشتبه اطلاق نمیشه. مشتبه علیه حجیت ظهور اون ادله اقتضا میکنه که مشتبه نباشه. لولا ادله حجیت مشتبه هست، ولی ادله حجیت که هم نمیگه که این مشتبه و شما نیست، و به خصوص اگر ادله حجیت ظهور رو از باب تتمیم کشف بدانیم، به خصوص اگر مضمونش این باشه که خب خیلی واضح هست. در واقع میگه که نگید این مشتبه، اصلا مفسر میشه ادله حجیت ظهور. میخواد بگه که آیاتی که ظاهر هستند مشتبه المفاد نیستند و مع علم شما برش دارید، ولی او علم تحبیل محکم و حکمی بفرمایید. این یه نکته. نکته دیگه هم که قبلا هم اشاره کردیم اون این بود که عرض کنم خدمت شما، به فرض ظهور بدوی آیات این باشه که متشابه ظواهر رو شامل میشه، این ظهور کافی نیست برای رد سیره عقلا بر حجیت ظهور، و خود همین بدون اگر هم متشابه یک معنایی داشته باشه که ظهور رو شامل میشه، با توجه به بنا عقلا بر حجیت ظهور انصراف پیدا میکنه به خصوص غیر ظاهرها امثال اینها. خب این هم اینا همه مراحلی بود که ما بگیم متشابه ظاهر رو شامل میشه قطعا، یعنی به اثر ظهور بدوی بخواییم بگیم شامل میشه. یه تقریب دیگه‌ای در مورد متشابه این بود که متشابه احتمالاً ظواهر رو شامل بشه، بنابراین دیگه با این تقریب بگیم، چون بنای عقلا حجیتش به اعتبار عدم رد اشاره و احتمال شمول آیه قرآن نسبت به متشابه، یعنی نسبت به ظواهر، یعنی اینکه بگیم متشابه ظواهر رو شامل میشه، این احتمالش هم سبب میشه که ما عدم رد برای ما ثابت نباشه. این اینجوری، بنابراین ما بگیم دلیل بر حجیت ظواهر نداریم، اصلا در ظنون هم عدم حجیت هست، بنابراین بگیم ظواهر حجیت نیست به این طب. ولی این تقریب در واقع همون اشکال اخیری که اشاره کردیم، اون اشکال در موردش میاد به نحو اشد. ما عرض کردیم که وقتی یه چیزی سیره عقلای مستحکمی وجود داره، این سیره عقلا با یک عرض کنم آیه‌ای که ظهور بدوی هم داشته باشه صلاحیت نداره ردش. یه تعبیر معماری سرز اینجور موارد میکنن، میگن که بین رادع و مردوع تناسب باید باشه. اگر مردوع ما یک امر مستحکمی هست، یک امر قوی هست، رادع قوی میخواد. و همین که ما میبینیم رادع قوی نیست، ما کشف میکنیم که در مقام یعنی رادع احتمالی قوی نیست، کشف میکنیم که این رادع رادع نیست. خب این مطلب در جایی که ظهور بدوی آیه داشته باشه ما میگیم، جایی که ظهور بدوی نداشته باشه احتمال ظهور باشه که دیگه به طریق اولا خیلی واضح‌تر هست که این اشکال درش وارد هست. این بنابراین در اینجور موارد نمیشه، احتمال رد کافی نیست، به دلیل اینکه ما در واقع کشف میکنیم که حتما رادع نبوده، احتمال بدویه. ما
عدم رد رو احراز میکنیم،
احراز میکنیم که
احتمال رد رو کافی میدونیم چون
این مهمه. این احتمال رد احتمال بدوی میشه، ما با توجه به این نکتهی که زمیمش میکنیم این احتمال بقاهن از بین میره، ما میفهمیم که دیگه اصلا این رادع نبوده. این جاهای بیانی حاجه ها به طور کلی در اینجور موارد دارن که اون بیان باشه خیلی مطلب واضح تر میشه. حالا این نکته رو بگم، مرحوم شهید صدر یه مبنایی تو سیره دارن، حالا بحث سیره رو نکردیم ولی حالا اشاره به این بحث بکنم. ایشون میگن سیره عقلا یک روایت ضعیف و سند غیر معتبر هم وجود داشته باشه باعث میشه که دیگه اون سیره عقلا از اعتبار بیفته. علل قاعده باید همین مطلب رو در مورد ضعف دلالت هم بگن، یعنی به این معنا اگر احتمال دلالت یک روایت وجود داشته باشه همین مقدار کافی هست برای اینکه اون سیره از اعتبار بیفته. به همین بیان که سیره احتمال رد رو میاره و ما باید احراز عدم رد کنیم، با احتمال رد احراز عدم رد میره کنار. البته منهای اون بحث تناسب بین راد و مردو که اون رویشون قبول داره، گاهی اوقات این مطالب رو با این بیان رد میکنه. حاج آقا به یک شکل دیگری اینجور در اینجور موارد مش میکنن. ایشون میفرماین که یک بناء عقلاء که قطعا هم رد نشده وجود داره، اون بنا عقلا این هست که، حالا یه نکته رو قبلتون هم بگم، یه نکته یک اشکال دیگه‌ای تو بحث سیره عقلا وجود داره. اون اشکال این هست که ما از کجا میتوانیم کشف کنیم که حتما رد نشده، شاید رد شده باشه به ما نرسیده باشه. عدم وصول رد چجوری کاشف از عدم رد واقعیه؟ خب اونجا گاهی اوقات با همون بیانی که شهید صدر دارن که تناسب بین رادع و مردوع اقتضا میکنه رادع قوی باشه، رادع که قوی شد هر مقدار قوت رادع کمن و کیفن بیشتر باشه این حتما به ما مثلا میرسه. این که به ما نرسیده ما کشف میکنیم رادع اون چیزی که به نحو قوی وجود نداشته باشه، پس بنابراین رادعیت نداره. این یه بیانی هست شبیه همون اون تناسب بین رادع و مردو رو سبب میشه که از عدم وصول رد کشف کنن که رد واقعی هم نبوده به اون نحوی که صلاحیت رادعیت اون سیره عقلا رو داشته. حاج آقا یه بیان دیگه ای کلن دارن، ایشون میفهمند که بنا عقلا بر این هست که یک روشی که در میان عرف متعارف مستحکم هست تا بهشون ردعی نرسیده باشه بر طبق اون مش میکنن. در واقع این وصول رد هست که مانع رفتار عقلایی بر طبق اون منش خودشون میکنه و در واقع حجت میدانن رفتار خودشون رو بر این که حکم شرعی هم بر طبق اون هست و عرض کنم خدمت شما، مگر اینکه وصول پیدا کنه رد. و این رو میگن این یک سیره اغلایی قطعی هست که حتما این رد هم نشده، یعنی این یک سیره قوانین هست بهش میگن قانون برتر سلاح حقوقی، که این قوانین حکومت داره بر همه قوانین، یعنی قانون برتر نحوه ارتباط قوانین رو بیان میکنه. این قانون برتر ناظر به این هست که ارتباطات قوانین چه شکلی باشه. این یک قانون برتری هست که در میان اغلا هست و یعنی به این معنا چون اغلا بر طبق اونا مشی میکنن، اگر بر خلاف این اونها باشه نقض غرض هست. یعنی یک نوع، حالا ممکنه ما این رو یک نوع برهان عقلی هم چیز بکنیم، یعنی اغلا مشیشون بر طبق اون روش هایی هست که متعارف خودشون هست و تا وقتی که واصل نشه چیزی که رد بکنه بر طبق همون عمل میکنه. خب این بیانم اگر بگیم طبیعتا در اینجور موارد راحتی مسئله هم نتیجه این بحث این میشه که مجرد احتمال رد کافی نیست، چه از جهت سند چه از جهت دلالت یا جهت صدور، یعنی راده حتما باید یک شیء واصل باشه، یک شیء سری
اونقدر
در مورد
شما اون
توی
هیچ چیزی نرسیده، اصلا احتمال وصولش باشه،
وصول
یه احتمال وجودش باشه، اما جایی که باشه
زای الله زای مدلاله زای فرستادن فرق نداره، فرق نداره، یعنی نکته این هست. نه نه
جا توقف
کنن اونا پیش دیگه خودشون دارن. تو قوانین هم همینجوره، تو قوانین یه قانونی که ناسخ میاد تا قانون ناسخ نیاد به منسوخ عمل میکنن. احتمال ناسخ، احتمال نسخ هیچ وقت کافی نیست برای اینکه قانون کنار گذاشته بشه. احتمال نسخ، ببینید نکته ای، نه این نکته ای رو توجه بفرمایید، اینجور نیست که قانون های شرع آمده باشه از صفر شروع کرده باشه. شرع در بستر موجود و به عنوان اصلاح ساختارهای موجود مشی کرده. خود همین نگاه که شرع نگاه اصلاحی داره و نه نگاهی که از بیخ از صفر بخواد شروع کنه و همسال اینها، سبب میشه که به طور طبیعی تا ناسخ ثابت نشه منسوخ عمل نمیکنه، عمل میکنن. مشی چیزی هم همین هست، الان بگن که احتمال داره که یه بحث این هست که فحص رو لازم میدونن، یه مرحله مرحله بحث این هست که جایی که احتمال میرد که این نقض شده باشه یا لازمه که خب میگن باید فحص، بحث فحص نیست، بحث این هست که حالا فحص هم کردیم و اینها به نتیجه نرسیدیم، مجرد این که احتمال بدیم که یک حکمی نسخ شده کافی است برای این که ما بگیم حجت داریم برای این که دیگه اون حکم عمل نکنیم. بحث عملی هیچ وقت در هیچ چیز اغلایی اینجور نیست که به مجرد احتمال وجود نسخ دیگه به ناسخ عمل نکنن، به اون روایت دلیل محتمل النسخ محتمل المنسوخیه، احتمال منسوخیت کافی نیست برای که یک دلیل رو از اعتبار بیاندازه. حالا اینا آقای سرج خیلی وقتا تعبیر میکنه در اینجور موارد به استصحاب امضا اشاره، میگه که چون اول شرط این از اولی که به محضی که شرکی آمد که این نسخ نشده، ابتدا که نه امضا شده نمیدانیم این امضا ادامه پیدا کرده پیدا نکرده، استصحاب میکنیم عدم استصحاب میکنیم شر... حالا اینجوری من تعبیر کنم، استصحاب میکنیم شرعی بودن این روایت یا ممضا بودن این روایت. حالا اینا چون اینا تعبیرات مختلفی هست که نحوه استصحابش هم به هم دیگه فرق پیدا میکنه، من بحثم این هست که عرض من این هست که ما اگر استصحاب رو هم به نحوه کلی قبول نداشته باشیم، استصحاب رو به نحوه کلی یعنی استصحابش رو با حکمیه بگیم دلیل نداریم در شبهات حکمی استصحاب. اینجور موارد به نظر میرسه که یک اصل عقلایی هست، حالا شبیه مفاد استصحاب، شبیه مفاد استصحاب امثال اینها. من حالا اینو کلیتر تصورم اینه، اجازه بدید اینو یه توضیح بدم. اون اینه که ببینید، فرض کنید که یه ازدواج اتفاق افتاده، ما نمیدانیم که این ازدواج آیا استمرار داره یا استمرار نداره. مثلا این خانم زنش بوده، احتمال میدیم که فلان چیز این ازدواج رو از بین برده باشه. نمیدونیم در شرایط طلاق چه چیزایی معتبر هست، یه طلاق اجرا شده، احتمال میدیم که این طلاق این ازدواج رو از بین برده باشه، و یا یه معامله انجام شده، نمیدونیم این معامله صحیح هست و صحیح نیست، بنابراین ملکیت شخص ادامه داره یا ادامه نداره. آیا واقعا اینجا به مجرد احتمال و ناقص کافی میدونن برای این که دیگه بحث اون کسی که تا حالا مالک هست ملکیتش رو بگن تموم شده، مشک داریم همسال اینا، یه ناقض ناسخ اینجور چیزها باید ثابت بشه؟ من تصور میکنم چیز عقلایی یعنی یه مفادی شبیه استصحاب تو اینجا هست. حالا ادله شرعیه رو چی؟ نه جایی که شک حکمی داریم دیگه. یعنی ببینید، فرض دارید که ما نمیدانیم که در صیغه عقل فارسیت معتبر یا فارسیت معتبر، عربیت معتبر یا معتبر نیست. یک طلاقی به صیغه فارسی خونده شد، وقت مجرد این که این طلاق خونده شد و ما ادله هم وافی نیست برای اثبات این که این باطله یا باطل نیست، آیا مجرد این کافی هست؟ من تصور میکنم اینجاها عقلاءً بر طبق همون به اصطلاح، یعنی امور اعتباری این شکلی، مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل حتی قانونی بودن، اینها رو بر طبقش معش میکنن مگر ثابت بشه ناسخ و ناقضش.
مثلا اگر همین قضیه در بین خود
عرف هم پیش اومد، بله همینجوره، اینجوری حکم استمرار میکنن، یک نوع این شکلی است. من تصور میکنم
حکم صالحی نیست، مثلا میگن
در حال توقف. نه، حالا حکم صالحی یعنی چی؟
یعنی خودش میگه جعلی بودی میکنن، نه اینکه همونو
استفاده اینه. همین دیگه، اگر حکم اسمشون به ثانوی اولی هر چی بخواید، یعنی یک نوع حالا نمیخوام، یه حالا این بحثایی داره که محدودش چیه مقداریه، فل جمله یک معنای عامه، یعنی میخوام میگم استصحاب عدم نسخ شما تعبیر بکنید، هر چی میخواید تعبیر بکنید، اینا مصادیق یک قانون عامتریه. اگر ما میگیم باید واصل شده باشه، این بیانه که حاجه ها دارن، حاجه ها در خصوص استصحاب عدم نسخ در واقع دارن، یعنی یک مفاد عدم نسخ عقلایی رو قائلن، میگن یک قانون، حالا نه عدم نسخ، میگن اون چیزی که مشی عقلا بر طبقش هست، اون چیزی که روش قانون عرفی متبع است، مگر اینکه بر نقض این قانون اثبات شده باشه. من تصورم این هست مثلا درسته، ولی از مصادیق یه قانون عامتریه، از مصادیق یک قانون عامتری، یک نوع در یه دایره های عقلا استصحابات جاری میکنن و به مجرد ناسخ، به مجرد اینکه احتمال بهش بده که این از ملک طرف خارج شده باشه، این از زوجیت شخص خارج شده باشه، اینا رو کافی نمیدونن برای اینکه بگن که دیگه احکام زوجیت برش بار نشه. حالا تفصیل این بحث باشه در بحث استصحاب و ریزکاری ها و خصوصیات این نکته ای هست. الان یه تقدیر میخوام عرض کنم که اگر ما این مشی حاجه ها رو هم مش کنیم، همون نتیجه رو میده. حالا چه اختصاص بدین این رو به خصوص بحث قوانین عرفیه، بگیم قانون عرفیه تا وقتی که ناقضش واصل نشده باشد حجت از شرعن یا اینکه اون رو از مصادر یک قانون عام‌تر بگیریم، حالا اون حالا بحث کبروی و این خصوصیاتش باشه جای دیگه در موردش بحث بشه. علی تقدیر نتیجه این میشه که آیه شریفه برای اثبات عدم حجیت ظهور کتاب مفید نیست، دلیل بر عدم حجیت ظواهر کتاب نیست. این بحث آیه میره. بحث حالا وقت گذشته، من فقط تیتر بحث بعد رو عرض بکنم. بحث بعدی این هست که آیا از سنت ما میتوانیم عدم حجیت کتاب رو اثبات کنیم یا نه. این بحثش آقای صدر دارن، به خصوص تو مباحث و اصول آقای حائری این بحثی خمیر و مفصلتر و اینها وارد شده. اینو ملاحظه بفرمایید، ما فرمایشاتی که آقای صدر در ذیل این بحث داره اون فرمایشات رو دنبال میکنیم. حالا اینا ریزکاری ها تو این بحث، هم بحث تعویل و هم محکم و متشابه و اینها خیلی هست دیگه، میخوایم وارد اون بحثا بشیم از اصل بحثمون میمونه. حالا اشارتا الان نگاه میکردم یک مقدمه تفسیر برهان داره، مقدمه مال ابوالحسن فتونی هست، در واقع خودش یه جلد هست، خیلی جالبه، بحث های مختلف در مورد تعویل از نگاه اونا. حالا اینا رو یه موقع ملاحظه بفرمایید قابل استفاده هست و به هر حال یک نوع نگاه جمع‌بندی شده ای هست نسبت به مبانی که اخباری های به هر حال با سواد و ملا در این زمینه دارن. خب صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. جلد مقدمه، مقدمه تفسیر برهان از این چاپا، یک جلد مستقل به عنوان مقدمه هست، جزء خود تفسیر نیست. خود تفسیر برهان یه مقدمه کوتاه داره که من الان بعضی چیزایی خوندم از همون مقدمه تفسیر برهان خوندم، ولی اون نه، اون همون رو یعنی بحث داده شده یه همین مقدمه است، خیلی مفصل و انواع اقسام تعویلات تو روایات چجوری تعویل کردن آیات چجوری، خیلی بحثای مثلا به ترتیب حروف الف با کلمات قرآنی رو که تو روایات تعویل شده یکی یکی بحث شده، 200 صفحه روایت های مختلفی فرهنگ تعویل و تیب روایی هست، خیلی جالب توجه. من البته میگم نخوندم به طور کامل، همینجوری تبرک کردم، ولی اینا مجموعه های قابل استفاده ای هست. حالا اونی که من میخوام، نه حاجه هایی که اونی که من عرض میکنم به طور کلی، من اونی که عرض میکنم شبیه همه حرف آقای حائریه
در امور قار
و حالا اون محدودش و اینها چه شکلی هست و اینها اونش بمونه. اونو در امور قار ایشون یعنی این که میگن جایی که مقتضی شی احراز شده باشه، یعنی با احراز مقتضی اغلا بنابر بقای شی میگذارن. و حالا من به نظرم این رو به این گستردگی تصور نمی کنم در امور کلن غار، در امور اعتباری که اقتضا و بقا داره عرض می کنم، یعنی برای امور اعتباری هم اقتضا قائلند، یعنی خصوصیاتش نمیده اما تکوینی این شکلی نیست مشق کنم، در امور اعتباری میخوام بگم ملکیت، زوجیت، اون چیزهایی که خودشون هم اعتبار می کنن از معتبرات یک شی، یعنی اون چیزهای اعتباری که خود اون قانونگذار اونا رو اعتبار کرده، اون چیزهایی که خودش اعتبار کرده تا ناقضش به اشخاص نرسه اون اعتبار میگه باقیه، اون غیر از اون بیان کلی امور قاری که در امور تکوینی هم بخوایم بگیم جاری میشه. حالا میگم این خصوصیاتش و ویژگیاش رو اون در جای خودش، من فقط خواستم بعضی از نکات این بحث اشاره کرده باشم که چه شکلیه.